أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فرمود پیشنهاد یهود و نصاران از یه دین اینها را پذیرید. یهودی ها تنها دینی را که حق می دانند همون یهودیت است. چون که نصارا تنها دینی را که حق می دانند همون مسیحیت است. هر یک دیگری را تکفیر می کنند و هر دو اسلام را محکوم می کنند. اگر از اون طرف می گن غالت الیهود لیست النصارا علی شیء و غالت النصارا لیست الیهود علی شیء، از این طرف هم هست که لن ترزان کل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملت. اونگاه نظر عالمانه و منصفانه قرآن کریم مشخص شد که یهود اگر به توراتش عمل بکند حق است، نصارا اگر به انجیلش عمل بکند حق است، زیرا تورات و انجیل غیر محرف هم فی نفس حقن، هم زمینه آمدن وحی الهی را به عنوان بشارت اعلام داشت. در برابر حرف اهل کتاب که اونها گفتن قالوا کفونوا هودا او نصارا تهتدوا، خدای سبحان فرمود که قولوا آمنا بالله بما انزل الینا، ما به نبوت عامه و خاصه ایمان داریم و الله به جمیع کتب سماوی و جمیع انبیا ایمان داریم، بین هیچ کدام فرق نمی گذاری. خواه از قبیله ما باشد خواه از قبیله ما نباشد. شما که بین انبیا فرق می گذارید، پیغمبری که از قبیله شما بود می پذیرید و اگر از قبیله شما نبود نمی پذیرید، برای آن است که شما حق محور نیستید. شما در محور نفس دور می زنید. اون چه که به میل شماست می پذیرید، اون چه مطابق نیست نمی پذیرید. اگر کسی عبد خدا بود و تابع حق بود، هر پیغمبری را باید ایمان بیاورد، خواه از قبیله او خواه از قبیله دیگر. ولی از اینکه شما پیغمبر قبیله خود را میپذیرید و پیغمبر قبیله دیگر را نمیپذیرید، معلوم میشود اونجا هم که پیغمبر قبیله خود را میپذیرید، نه چون پیغمبر است مقبول شماست، بلکه چون از قبیله شماست مقبول شماست. اگر خواستیم ببینیم ما تابع حق میانه، باید ببینیم اونجا که علیه ماست هم باور داریم یا نه. اگر اونجا که علیه ماست مثل اونجا که له ما بود پذیرفتیم، معلوم میشود ما حق محوریم. اما اونجا که علیه ماست نپذیریم، اونجا که له ماست بپذیریم، معلوم میشود اونجا هم که پذیرفتیم به وحی ایمان نداریم، بلکه به سودمون ایمان داریم. این مسئله روانی را قرآن کریم در بحث‌های قبل تحلیل کرده است که بحثش قبلا گذشت. در همین سوره مبارکه بقره آیه 87 این چنین است: فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. ما برای شما بنی اسرائیل پیامبران معروف فرستادیم که سلسله اون معارف موسی کلیم است و انبیای بعد از موسی آمدن، بعد عیسی مسیح است و بیناتی هم به همه اینها علیه السلام داریم. ولی هرگاه این پیامبران الهی مطلبی را که مطابق میل شما بود می آوردن می پذیرفتید و اگر مطلبی اونها مطابق میل شما نبود نمی پذیرفتید. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقن کذبتون و فریقن تقدرون. اگر حرف اونها مطابق میل شما نبود نمی پذیرفتید. معلوم می شود اونجا هم که می پذیرن چون وحیست می پذیرن، بلکه چون مطابق میل اونهاست می پذیرن، اتفاقا مطابق با وحی در آمد. یک همچه انسانی تابع وحی نخواهد بود. مشابه این تحلیل روانی را در پایان سوره مبارکه نور هم ظاهرا مشخص فرمود. که فرمود هر جا به سود اینهاست میپذیرن و هر جا به سود اینها نیست نمیپذیرن. آیه 48 به بعد سوره نور فرمود و اذا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم اذا فریق منهم مؤرضون و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر مطلب وحی مشتمل بر سود اونها باشد می آید، و اگر مشتمل بر سود اونها نباشد، مشتمل بر زیان اونها باشد، مثلا نمی آید. و اذا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم اذا فریق منهم مؤرضون و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرضون امرتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله
بل
اولئک هم الظالمون. اینا چی میترسن؟ آیا اطمینان ندارن که محکمه رسول خدا علیه آلاف و تحیید بستن و محکمه عدل؟ خیال میکنن علیه اینا حکم ظالمانه معذالله صادر میشود؟ یا هیچ کدام از اینها نیست؟ فی قلوبهم مرضون و اولئک هم الظالمون. اگر کسی اون وحی مطابق با میل خود را میپذیرد، معلوم میشد او عبدالحواست نه عبدالله. اون وحی را میپذیرد که مطابق با میل او باشد، معلوم میشد اونجا هم که وحی مقبول است فرع است و اون چی که اصل است حواست. میزان سنجش وحی مقبول و وحی نامقبول هوای او این است که اگر ما حکمی که مطابق با میلمون بود پذیرفتیم و حکمی که مطابق میلمون نبود نپذیرفتیم، اونجا هم که پذیرفتیم مصاب نیستیم، هیچ ثوابی ما نمیدن، برای اینکه اون حکم را بر هوا تطبیق کردیم. در بیانات استمی سلام الله علیه هست که اهل بیت علیهم السلام رأی خود را بر قرآن منعطف کردن اون وقتی که دیگران قرآن را بر رأی خود عطف کردن، هوای خود را بر خواسته قرآن کریم منعطف کردن اون وقتی که دیگران قرآن را بر هوای خود منعطف کردن. لذا فرمود اگر کسی بین یکی از سلسله مرسلین فرق گذاشت، معلوم میشود که هیچ یک از اونها را نمیپذیرد. این نظیر معاصی و اطاعات و امثال ذالک نیست که انسان در مقام عمل امر را اطاعت کند و امر را اطاعت نکند، اینا بشوند واجب مستقل و ارتباطی هم نداشته باشند، بلکه سلسله نبوت خاصه و عامه نظیر واجبای ارتباطی صدر و ساقش یکی. اگر کسی در واجبای ارتباطی یک جز را عمدن ترک کند، کل عبادت او باطله، که اینا به هم مرتبطن، مستقل از هم نیستن. اگر رکوع را عمدن ترک کند یا سجود را عمدن ترک کند، کل نماز باطله. اگر یکی از این انبیا را عمدن نپذیرد، کل ایمان او باطل است، تفریق پذیر نیست. معلوم می شود اونجا که پذیرفت اون را بر هوای خود تطبیق کرد، دید چون این شخص از قبیله اوست قبول کرده، معلوم می شود قبیله اصل است نه وحی و رساله. لذا فرمود قول و آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربه لا نفرق بین احد منهم. بین احد همون تعبیری که در فارسی میگن بین هیچ کدام. این کلمه من ربه هم نشون میداد به این که مرسلین چیزی از خود ندارند، فقط پیام الهی را میرسانند. مطالبی که مربوط این آیه و آیات بعدی هست این است که این قولو مخصوص به امت نیست، بلکه رسول خدا را هم شامل می شود، یعنی پیغمبرم موظف است که بگوید آمن تو به ما انزل الله، امت هم این چنین می گوید. یکی به همون به شهادت اون آیات پایانی سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 285 بود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. هم پیامبر به ما انزل الیه من ربه ایمان آورد، هم مردان با ایمان. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. بعد فرمود کلون، یعنی هم پیامبر و هم مؤمنون، کلون آمن بالله، منتها پیامبر رو حرمتی که داشت علاحده ذکر فرمود. بر همون اساس پیامبر هم موظف است که بگوید آمنا بالله، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 84 خطاب مستقیما متوجه پیغمبر است، البته امت هم مشمول این خطاب خواهند بود. آیه 84 سوره آل عمران این است که قل آمنا بالله، همین مضمون آیه محل بحث سوره بقره در سوره آل عمران است. منتها صدرش مفرد است نه جمع. قل آمنا بالله. در آیه محل بحث این است که قولو آمنا بالله. در آیه آل عمران این است که قل آمنا بالله. خطاب به پیغمبر است از این جهت که رسول امت است، خطاب به او، خطاب به امت هم هست، ولی نمیشد پیغمبر را خارج کرد. نفرمود قل آمنت بالله، فرمود قل آمنا بالله، یعنی هم تو بگو هم امتت بگوید قل آمنا بالله، برابر با همین آیه محل بحث که قولو آمنا بالله. قول در آیه محل بحث فرمود قولو آمنا بالله، در آیه 84 آل عمران برد قل آمنا بالله. پس پیامبر مانند امت داخل در این امر. مطلع بعدی آن است که گرچه این وحی انزال می شود به سوی امت، ولی چون اشراف دارد و سایه افکن هست، اگر در آیه محل بحث با الا ذکر شد، در آیه سوره آل عمران با علا ذکر شد، معلوم شد که از جای بلندی آمده است. انزل و ما انزل علینا و ما انزل علا ابراهیم و اسماعیل، که اون وحی همچنان سایه افکن هست، اشراف دارد و امام و امت را زیر پوشش خود می پروراند، لذا تعبیر به علا شده. این چنین نیست که نظیر باران بیاید زیر پای آدم بگذرد، بلکه اگر هم نازل شد سایه افکن است، لذا از دین به عنوان قیم یاد کرده است. همون ذالک دین القیم، چون این دین به ذات خود قائم است و ایستاده است، می تواند دست افتاده ها را بگیرد، اونها را هم قائم کند، و چون دین قیم امت است، همواره علل امت است، قائم است به ذاته و قیوم و قیم دیگران است. در آیه سوره روم فرمود فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها ذلک دین قیم. در موارد دیگر هم از این دین به عنوان قیم یاد کرده است. انسان گرچه خود نسبت به بعض از موجودات دیگر استقلالی دارد، ولی در تحت قیمومیت دین الهی، از این جهت تعبیر به علا شده است. فرمود قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. و برای اینکه ایمان شامل وحی و شامل مقام نبوت به رسالت و شامل بینات بشود، تعبیر به ما اوتیه درباره موسی و عیسی و سایر انبیا شده است که همه اینها را در بر بگیرد. مسئله بعدی آن است که اگر کسی خواست بین یکی از این انبیا فرق بگذارد، در حقیقت بین خدا و پیغمبر فرق گذاشت. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که اینها میخواهند بین خدا و پیغمبر فرق بگذارند. در سوره نساء آیه 150 و تا 152 این است، فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. این چه نیست که کسی بعضی را بپذیرد بعضی را نپذیرد، بخواد یه حد وسطی به خیال خود و به زعم خود قائل باشد و یک راه جدیدی اتخاذ کنه، این طور نیست. اگر چون که الله را قبول داشت و بعضی از رسول را قبول نداشت، در حقیقت الله را هم نمیپذیرد. لذا در صدر آیه فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله، اونا که اصلا مبدا را نمیپذیرن، که هرگز نمیگن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، به بعضی از حرفا ایمان داریم به بعضی از حرفا ایمان نداریم، بلکه اگر کسی به بعضی از حرفها ایمان داشت و بعضی از حرفها ایمان نداشت، کلن منکر هست، هم منکر نبوت عامه است، هم منکر نبوت خاصه و هم منکر اصل مبدأ. لذا در صدر آیه فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله، ولی در آیه 152 همین سوره نساء فرمود والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. اون که همه انبیا را قبول دارن، اونها از عید خاص برخوردارن، زیرا همه انبیا از خدایان، ممکن نیست کسی الله را قبول داشته باشد و اصل وحی و نبوت عامه را بپذیرد و درباره انبیا و مرسلین قائل به تفریق باشد، پیغمبری را بپذیرد پیغمبر دیگر را نپذیرد و مانند آن. لذا تفریق در سلسله انبیا با توحید اصلا سازگار نیست. و فرمود بگویید که لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این وظیفه شما. فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر اهل کتاب همانند ایمان شما ایمان آوردن که خب فقط اهتدوا، چون شما مهتدی هستید اینها هم مهتدی خواهند بود. نفرمود فئن آمنوا بما آمنتم به، بلکه فرمود فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به، برای اینکه در گفتار خیلی تحمیل نشده باشد، اهل کتاب نگویند ما به اون شما ایمان آوردی ایمان نمی آوریم، بلکه فرمود به مثل ایمان ما، ما به این حقایق ایمان داریم، شما اگر ایمانتون مثل ایمان ما بود حقا. این به مثل ما آمنتم روش برمیگردد که این آمنو به مثل ایمان کم، نه اینکه به مثل متعلق ایمان شما، تا ابن عباس و دیگران اشکال کنند به اینکه این مثل زائد است برای اینکه ما آمنتم الله هست، الله لیس کمثله شی. روح این آیه این است که اگر ایمان اونها مثل ایمان شما بود درسته، و اگر نه فهم فی شقاق، یا نه به تعبیر بعضی از اهل تفسیر این تبکیت است، یعنی شما در مسیر حقی، اونا هم اگر حق مثل حق شما داشتن خب اون ایمان میارن، و حیث این که تنها دین اسلام است و غیر از این دینی نیست، مثلی نیست تا اونها ایمان بیاورن. علی‌ای حال ظاهر آیه این است که اگر ایمان اونها مثل ایمان شما بود مهتدین، گرچه کلمه ما آمده به مثل ما آمنتم هست، ولی روح آیه اینه که اگر ایمان اونها مثل ایمان شما باشه، که این آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. چرا؟ چون در همون بخشی که فرمود هیچ راهی برای تفریق نیست، در همون جا فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اسلام همین است که قول و آمنا بالله تا پایان و نحن له مسلمون، غیر از این اسلام نیست، و من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل من. در این کریمه هم فرمود که این آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لذا رسول خدا اهل کتاب رو دعوت کرد، فرمود یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، ما به یک امری که مشترک بین ما و شماست ایمان می آوریم، نمیگویم این اصل مال ماست شما به این اصل ما تکیه کنید، یه اصل است مشترک که همه ما باید به این اصل مشترک ایمان بیاوریم. قول یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، این در حقیقت همون سخن است، یعنی به این اصول مشترک ما ایمان بیاوریم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا، اگر رو برگردوندن فإنما هو في شقاق، اینها در شقن، یعنی اینها در بین امت اسلامی یک دره ایجاد کردن، این امت را منشق کردن، خود در یک شق دیگر قرار گرفتن، شما را در این شق گذاشتن. یا به تعبیر دیگران فإنما هم في شقاق، یعنی فإنما هم في مشقه، اینا خودشون به زحمت انداختن. و بدان فسیکفیکهم الله، اینو در بحث قبل ملاحظه فرمودید که یک وعده ضمنی است نسبت به پیغمبر، یک وعید ضمنی است نسبت به اونها، فرمود من کافیم شماها را از شر اونها حفظ میکنم، چه اینکه کرده است. در بعضی از موارد به استراحه تصدیق کرده است که الان یکفیه، مگر خدا کفایت نگرده شما را در جنگ بدر امثال بعد. در سوره مبارکه هجر به پیغمبر میفرماد به اینکه اینها که استهزاگران بودن، من شر اونها را از تو دور می‌دارم. آیه 95 سوره هجر این است که فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشركين انا تفینا کل مستهزئین. در آغاز وحی رسول خدا مأمور به دعوت علنی نبود، دعوت سری داشت. بعد فرمود فاستع، یعنی دیگر بشکاف، اظهار کن دعوتت را، علنی کن و از مشرکین رو برگردان، برای که من شر مستهزئین را از تو دور می‌دارم، کفایت می‌کنم. این وعده بود انا کفینا و کل مستهزئین. در این گونه از موارد که مأموران الهی به اذن خدا شروع به کار می‌کنند، تعبیر به صيغه متکلم الغیر می‌شود. فبود ما شر اونها را برطرف کردیم، تو دعوتت را علنی. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید در جریان جنگ بعد، فبود من که کفایت کردم شما را با 3000 فرشته،
اگر یه مقداری بردبارتر باشید با فرشتگان بیشتر جنگ رو پیش میبرید. شما یه چند قدم جلو بروید بقیه با ما. اصولا هیچ پیغمبری هیچ دینی با شمشیر پیش نرفت، همش با امداد غیب بود. مثل یه مقدار از این طرف یه کمکی مختصر لازم است. از این جفه مدفسه یک فی که هم الله معلوم میشود این وعده همچنان ادامه دارد. در سوره مبارکه احزاب آیه 25 این چین است، فرمود به این که رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا، اینا با خشم و غیظ برگشتن کاری از پیش نبردن. و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا، خدای سبحان دیگه نگذاشت مؤمنین دست به شمشیر کنن مسئله جنگ رو حل کنن، خودش حل کرد. با این مختصر شن مسئله رو حل کرد، با این طوفان بادی مسئله رو حل کرد، به این شنها دستور داد، به این عوامل و علل غیبی هم دستور داد که تمام خیمه های اینها، دیگ های اینها، وسیله تغذیه اینها، همه اینها رو از بین بردن، اینها مجبور شدن متواری بشن. فرمود خدای سبحان کفایت کرد، نگذاشت شما دست به جنگ کنید در جنگ احزاب. و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا، و این هم برگشتن با خشم و غضب کاری از پیش نبردن. و انزل الذین ظاهروهم من اهل کتاب من سیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله على کل شیء قدیرا. فرمود من کفایت میکنم. نشانش هم جریان جنگ احزاب است. اونا که با همه قدرت آمدن، رد الله الذین کفروا بغیظهم، خدا اینا را برگردون، شما که نتونستید برگردونید، خدای سبحان اینا را برگردون خشمناک، بدونی که کاری از پیش ببرن. این مال کفار و مشکین و وسیعنی یعنی حجاز که از مکه به سرزمین مدینه آمدن جنگ احزاب تشکیل داد. سایر احزاب سیاسی که مدد اینها آمدن و کمک اینها آمدن مثل یهودیا، فرمود خدای سبحان اینها را از اون سیاسیشون، از اون قلعه هاشون، از اون کاخ ها پایین آورد. و انزل الذین ظاهروهم، یهودی ها که به مظاهره کفار پرداختن، زهیر اینا شدن، پشیبان اینا شدن، خدای سبحان اینها را از سیاسیشون، سیاسی جمع سیسیت، سیسیه یعنی قط بدن رو میگن سیسیه، از اون جد که جایگاه تعلق نفس است، سیاسی یعنی قصرها، یعنی کاخها، از سیاسیشون پایین آورد. و قذف فی قلوبهم الرعب، هر سال خدای سبحان در دل یهودی ها القا کرد. مغلب القلوب گاهی طمأنینه و آرامش میبخشد، گاهی تپش و هراس. اگر از این طرف علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از اون طرف هم اگر کسی از یاد خدا اعراض کرد، خدای سبحان رعب و هراس را در قلب القا میکند. فرمود ما بودیم که در قلب اینا اثر کردیم، اینا ترسیدن. پس اگر همون فسی اکفی که هم الله گاهی تأثیرهای مادی دارد، گاهی تأثیرهای معنوی دارد، گاهی این بادها و شنها را فرمان میدهد که چادرها و خیمه های اینها را برکند، گاهی هم به فرشتگانی که در دلها اثر میگذارند دستور میدهد که حراس را در دلهای اینها القا کند. فرمود ما هم تأثیرهای معنوی داشتیم، هم تأثیرات مادی داشتیم، هر دو جز امدادهای غیبی ما بود. ما گفتیم کفایت میکنیم، کردیم. در جریان جنگ احزاب شما دیدید پیش بردید، دست به شمشیر هم نکردید. خب البته امیرالمؤمنین سلام الله علیه عمرو بن عبدود را از پا در آورد، اما بقیه چرا فرار کردن؟ ما که آمدن بجنگن. اون عاملی که اینها را فراروند شما نبودید، اون عاملی که هم پیمانان اینا را ترسوند شما نبودید. هر دو را خدا به خود نسبت میده. فرمود و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا شیئا، از اون طرف و انزل الذین ظاهرهم من اهل کتاب من سیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرعب، اونها را ترسون، اینا را متواری شد. شما جنگ احزاب پیش بودی، شما در مسئله جنگ احزاب در کمال ضعف بودی. این همون وعده الهی، به این وعده همچنان ادامه دارد، برای اینکه با فعل مضارع یاد کرده است که نشانه استمرار است. همود فس یکفی که هم الله در جریان جنگ بعد به فعل ماضی یاد کرده است. همود یه قضیه بود گذشت، اما این امداد و این سنت همچنان ادامه دارد. در جریان جنگ احزاب همود کف الله المؤمنین القتال، و اما در آیه محل بحث همود فس یکفی که هم الله، این فعل مضارع است، نشانه استمرار است، همواره خدا کفایت میکند، یا کمک‌های مادی یا کمک‌های معنوی. بنابراین این وعده همچنان ادامه دارد. اونگاه فرمود و هو سمیع العلیم، خدای سبحان حرفای اینها رو میشنود، مناجات شما رو هم میشنود، اون که در نهان شما میداند، اون که در نهاد اونهاست میداند، سمیع محض است، علیم محض است. این آیه که این آمنو به مثل ما آمنتم به عنوان جمله معترضه در وسط قرار گرفت. اصل بحث این است که قولو آمنا بالله فما انزل الینا فما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و تمود سبغت الله و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون. این که ملازم فرمایید بعضی این سبغت الله را عطف میگیرن بر اون بل ملت ابراهیم، نه برای آن است که در این وسط ها ممکن است ما بر چیزی عطف بکنیم و عطف نکردن، برای اینکه این وسط ها را یعنی این آیه قبل آیه معترضه میدانن. این سبغت الله را عطف گرفتن بر اون ملت ابراهیم، همونطوری که ملت ابراهیم منصوب است اینم منصوب است. این بل ملت ابراهیم یعنی بل نتبع اون ملت ابراهیم، یا نه این سبغت الله منصوب به اقراص نظیر فطرت الله التي فطر الناس عليها. این فطرت الله منصوب به اقراص یعنی فطرتت رو بگیر، خود فطرتکه تحریک به اخذ فطرت است. فطرت الله التي فطر الناس عليها منصوب به اقراص یعنی خودت رو بگیر، حقیقت خودت رو بگیر، فطرت خودت رو حفظ کن. اینجا هم سبغت الله یعنی خود سبغت الله، رنگ خدایی رو بگیر، اون رنگ بیرنگی را که انسان را از هر رنگ تطهیر میکند اون را بگیری، که نظیر فطرت الله منصوب به اقرا باشد. یا اون چی که زمخشهی در کشاف احتمال داده است که این منصوب است بون آمنایی که در صدر ذکر شده است، قول و آمنا، و در حقیقت چون متعلق او میتواند به نحو تأکید قرار بگیرد از این جهت منصوب است. علیال خود و سبقت الله، همونطوری که خدای سبحان به نحو اقرا میگوید فطرت الله یعنی حقیقت خودتون رو بگیرید، اینجا فقط سبغت الله رنگ الهی را بگیرید. حالا تعبیر از دین که منظور از سبغت الله همون اسلام است، منظور از این اسلام، تعبیر از اسلام و از دین خدا به عنوان سبغه یا به عنوان مشاکل است، برای اینکه یهودی ها مسیحی ها فرزندانشون رو در یه آب رنگینی فرو می بردن، غسل تعمید می دادن نصارا و با این شستشو میگفتن او طاهر شد، یا علل و عوامل دیگری باعث این صنعت بدیعی مشاکله است. علیال همون سبغت الله، این رنگ خدایی رو بگیرید که شما را از هر غیری تطهیر میکنند، و نشانش هم هست، رنگ آثارش در بدن ظهور میکند، اسلام آثارش در بدن ظهور دارد که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود و یا سایر علائم و نشانه هایی که برای مؤمن هست. فرمود این رنگ را بگیرید که رنگ الهی است، و من احسن من الله سبغتن، هیچ رنگامیزی از خدا رنگامیزتر نیست، زیباتر رنگ نمی کند، چون اصولا هر چرا خدای سبحان آفرید نیکو آفرید و برای انسان بهترین دین را که دین فرشته هاست عقد کرده است. در بحث های نظام احسن ملاحظه فرمودید که خدای سبحان در یک اصل قرآنی می فرماید که هر چه شی بر او اطلاق می شود مخلوق خداست، که الله خالق کل شی، هر چه شی بر او صادق است مخلوق خداست. در آیه دیگر فرمود الذی احسن کل شی ان خلقه، یعنی هر چه آفرید نیکو آفرید، دیگر از این زیباتر محال است. اگر از این زیباتر ممکن بود و خدای سبحان نمی آفرید، یا برای اون بود که عالم نبود، یا برای اون بود که قادر نبود، یا برای اون بود که جود و سخا نداشت و تالی به اصره مستحیل فالمقدمه مثله. این در بحث نظام احسن ملاحظه فرمودید که این دوتا آیه میگوید عالمی از این زیباتر مستحیل است، هر چه شی بر او اطلاق می شود مصداق شی است مخلوق خداست، لقوله تعالی الله خالق کل شی، و هر چرا هم که خدا آفرید نیکو آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه، پس اون چه که شیء است خدای سبحان او را نیکو آفرید، که از اون ممکن نیست، نه تنها حسن است بلکه احسن است، از اون زیباتر ممکن نیست. دین را هم خدای سبحان آفرید و برای پرورش انسانی که در خلقت او فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، احسن الادیان را انتخاب کرده است. لذا گاهی می فرماد و من احسن من الله سبقه، افا حکم الجاهلیتی افقون، و من احسن من الله حکمن لغو من یوغنون، یعنی اگر حکمی به نام حکم الهی نبود، مطابق با قرآن نبود، جاهلیت است در تحت هر عنوانی که باشد، همین جمله مبارک قرآن را صدیقه طاهره سلام الله علیه برای استرداد فلک و امثال فدک در مسجد پیغمبر استدلال کرد، فهمود وقتی قرآن نبود جاهلیت است در تحت هر عنوانی که میخواد باشد. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. دیگه چون مازا بعد الحق الا الضلال، اگر قرآن نبود جاهلیت است در هر پوششی که باشد. لذا خدای سبحان فرمود من احسن من الله سبقه، من احسن من الله حکما لقوم یوقنون و امثال ذلک. والحمد لله رب العالمین.